بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 22 اسفند 1400، ادامه مرحله ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین و الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در اثبات هیولا و ماده اولا بود که عمده دو تا مقدمه علامه در این مطلب بیان کردن. یکی این که ما در هر جسمی دو حیثیت، دو جهت می‌یابیم، یک حیثیت فعلیت که یک جسم یک سری اموری رو بالفعل واجد هست و در اونا بالفعل هست که ایشون اشاره کردن به همون صورت جسمیه، همون امتدادات سگانه، که اینو هر جسمی بالفعل داره و هر جسمی در اموری رو نداره، کمالاتی رو نداره. حالا کمالات اولا ممکنه باشه و ممکنه کمالات ثانیه باشه، اینها رو نداره ولی میتواند دارا بشه. یک نداری هایی که میتونه اونها رو دارا بشه، این هم جنبه قوه هست. این مقدمه اول علامه بود. مقدمه دوم اینه که حالا دو گونه تعبیر میشه. بعضا گفته میشه که قوه و فعل تقابل دارن و با هم دیگه جمع نمیشون، و برخی ها میگفتن اون حیثیت وجدان و فقدان با هم دیگه جمع نمیشون. حالا به هر حال هر کدوم باشه، منظور اینه که در یک واقعیت بسیط نمیتونه قوه و فعل با هم دیگه جمع بشه. یک واقعیت بسیط شما داشته باشید، فقط همون صورت جسمیه را داشته باشید، دیگه حیث دیگری در جسم نباشه، وجود دیگری در جسم نباشه، یک وجود واحد بسیط نمیتونه دو تا حیثیت در خودش داشته باشد، هم حیثیت قوه و هم حیثیت بدف، هم حیثیت فعلیت. حالا این تأکید میشه که حتی اگر اون حیثیت قوه و فعل از دو جهت باشه، حالا یه جاهایش روشنه، همه قبول دارن که نسبت به یک چیز نمیتونه که در یک شی هم قوه جمع بشه و هم فعلیت، مثلا نسبت به همون صورت جسمیه ابعاد سگانه داشتن، نمیشه که این جسم همون ابعاد سگانه را بالفعل داشته باشه و هم ابعاد سگانه را بالفعل نداشته باشه، بالقوه داشته باشه. این خب خیلی روشنه که اگر خب اگر بالفعل در اون ابعاد دیگه بالقوه معنا نداره، اگر بالقوه هست بالفعل معنا نداره. اما این استدلال با این تأمین نمیشه، این فراتر از اینه. میگه حتی از دو جهت، الان بحث ما اینه که از دو جهت ما میگیم این از جهت صورت جسمیه، آثار صورت جسمیه، ابعاد سگانه داشتن، از اون جهت بالفعله. اما از چه جهاتی بالقوه هست؟ مثلا از جهت اینکه بخواد این صورت معدنی باشه، از جهتی که مثلا این بخواد نبات باشه، از جهتی که بخواد حالا یه عرض استفید بشه. از این دونه جهات فعلیت با جهات قوه فرق میکنه. فعلیت به یک امری تعلق گرفته، فعلیت نسبت به جهات سگانه هست، اما بالقوه نسبت به جهات دیگر است، نسبت به صور نوعیه هست، مثلا نسبت به اعراضه. با این وجود میگن اینا نمیتونن در یک وجود و واقعیت بسیط هر دو جمع بشن. یه واقعیت بسیط داشته باشید هم مصداق فعلیت باشه و هم مصداق، عرضم به خدمت شما، هم مصداق بالقوه باشه. لذا باید در جسم دو وجود باشد، دو وجود باشد که حالا با هم اینا ترکیب شده باشن، جسم رو به وجود آورده باشن. یک وجود همون جنبه فعلیت باشه، صورت جسمیه، و یک وجود جنبه بالقوه باشد و همون حیولا. این اون لب برهانی بود که علامه آوردن به عنوان برهان قوه و فعل، که عمدن دو برهان دیگه دیروزم اشاره شدی که برهان قوه و فعلی که برهان وصل و فصل، فصل و وصل، که اون گفتم چون الان برخی مقدماتش مورد مناقشه قرار گرفته به حسب علوم روز، لذا اون رو دیگه علامه اشاره نکردن و همین تکیه کردن رو همین برهان قوه و فعل. خب حالا ما اون اشکالاتی به این برهان مطرح کردن که اگر ما بخوایم اون اشکالات رو به یک بیان دیگری مطرح کنیم، اشکال اول رو میتونیم اینجوری بگیم: بله ما میپذیریم که دوتا مقدمه شما رو میپذیریم که در هر جسمی دو حیثیت هست، یک حیثیت فعلیت، یک حیثیت بالقوه. این بله قبول، و ما قبول داریم که در وجود و واقعیت واحد بسیط این دو تا حیثیت قابل جمع نیستن، اینم قبول داریم. ولی شما چرا اون حیثیت قوه را برد جز ذاتیات و مقومات جسم قرار دادید؟ مگر بخواد دو وجود باشه حتما باید هر دو از مقومات باشه؟ چه اشکالی دارد که اون جنبه قابلیت و بالقوه بودن و پذیرش و قبول اینها مربوط به چی بشه؟ یک امر عرضی باشه، نه یک امر ذاتی برای جسم. شما اینا ذاتی جسم کردید، جز مقومات جسم قرار دادید. خب چه اشکالی داره که این جزء عرضیات جسم باشه؟ چطور یک جسمی ذاتاً سفید نیست؟ ذاتاً جسم سفید نیست، اما به واسطه یک عرضی به نام سفیدی میشه سفید. جسمم ذاتاً قوه ندارد، ذاتاً اون قابلیت و پذیرش و اینا رو ندارد، به واسطه یک عرضی به نام کیف استعدادی، امکان استعدادی، این جسم خودش چی بشه؟ قابل باشه، خودش جنبه قوه را داشته باشه. خود همون صورت جسمیه، در حقیقت صورت جسمیه ما همون جنبه قوه را داشته باشه، جنبه پذیرش، جنبه انفعال، جنبه قبول داشته باشه، اما نه به حسب ذاتش، به حسب اون عرض، اون عرضی که عبارت باشد از کیف نفسانی و که به بخش کیف استعدادی و همون امکان استعدادی. این به حد بیان دیگری از اون اشکال بود. خب پاسخی که علامه به این اشکال دادن عرضم به خدمت شما این گونه هست که وقتی شما میگید که خود این جز قبول بکنه، میدونید معناش چیه؟ جز که گفتیم چیه؟ فعلیت، این صورت جسمیه، یه چیزی که بالفعل تو جسم. اگر این بخواد خودش بگید قابل باشد، یعنی این بیاد متحد بشه با یک فعلیت دیگری و این امکان ندارد، اتحاد دو تا فعلیت اصلا ممکن نیست. شما نمیتونید بیاد با این بیان عرضم به خدمت شما این مطلب را حل بکنید که بگید این جسم به حسب ذاتش قابل نباشه، به حسب ذاتش پذیرا نباشه، اما به واسطه یک عرضی به نام کیف استعدادی، امکان استعدادی بخواد پذیرا بشه. معناش اینه یک فعلیتی فعلیت دیگر را بپذیرد، فعلیتی به نام صورت جسمیه، یک فعلیتی دیگه به نام صورت مثلا آب را، صورت مثلا آهن را، صورت نبات را، این بپذیره. یعنی فعلیتی با یک فعلیتی متحد بشه، فعلیتی با یک فعلیتی ترکیب بشه، در حالی که این امکان نداره. اون دو چیزی که میتونن ترکیب بشون، اون یک امر بالفعل و یک امر بالقوه هست، یک امر متحصل و یک امر لا متحصل هست که میتوانن چی باشن؟ با هم ترکیب بشن. حیولا این ویژگی رو داره، هیولا گفتیم قابلیت محض، هر چیزی میتونه بشه و هر چیزی سازگاری داره، لذا یک چیز لا متحصل، نامتحصل یعنی غیر معینه، غیر متعینه، لذا میتونه با یک امر معین و متحصل بیا چی بشه، این ترکیب بشه، یه ترکیب یک امر دیگری رو به وجود بیاره. پس این بیان شما اینجا نمیتونه پاسخگوی ما باشه. خب جوابهای دیگری هم اینجا هست، فقط به این جواب عرضم به خدمت شما منحصر نیست. یه جواب دیگه اینی که تو الان توی متن شد به این نحوه که من میگم اشاره نشد، اونی که جوابی که توی متن علامه آورده همین بود، ولی یک جواب بحث تسلسله. شما میگید که عرضم به خدمت شما این جس خودش به حسب ذاتش استعداد و قابلیت نداره. استعداد و قابلیتش از کجا آمد؟ از اون امکان استعدادی، از اون کیف استعدادی که یک عرض. خب اون عرض را پس این جس اون عرض رو پذیرفته. خب اون جس اون عرض رو پذیرفته، آیا باید استعداد پذیرش اونو باید داشته باشه که اونو بپذیره یا نه؟ بالاخره باید میتونسته اونو بپذیره، امکان استعدادی نسبت به اون داشته که اون رو پذیرفته.
همون برهان قوه و فعل میشه به یه بیان.
بله؟
این اصل برهان بر اثبات ماده است.
کدوم؟
یعنی یه پاسخ اشکال نیست.
چرا پاسخ اشکاله دیگه؟
در واقع بیان دیگه از همون قوه و فعل و
نه قوه فعل و نگفتیم. قوه گفتیم عنوان یک امر ذاتی و یک مقوه می شود عرضم به خدمت شما اون مدعای بحث اثبات هیولا. الان این آقا این طرف فرض می کنه که میگه نه جسم فقط همون صورت جسمیه باشه بسید ایچی، میگه خب استعدادش چجوری، قابلیتش، میگه به خاطر اون امر عرضی تأمین بشه، اون کیف استعدادی، اون امکان استعداد. میگه خب اون خودش عرض اون املا، بله. آیا جسم اونو پذیرفته یا نه؟ بله. آیا جسم اونو پذیرفته قابلیت پذیرش اونو داشته، امکان پذیرش اونو داشته؟ بله. پس بین اون امکان استعدادی و این جسم یه امکان استعدادی دیگه با چی باشه؟ فاصله باشه، واسطه باشه. باز نقل کلام میکنیم تو اون امکان استعدادی، خب اونم یه عرضه، آیا اون رو این جسم میتونسته بپذیره که پذیرفته؟ بله. پس باز یه امکان استعدادی بین این اون هست. خب این کی این تسلسل عرضم از بین میره؟ وقتی که برگرده به یه امر ذاتی، وقتی ذاتی جسم شد دیگه این اشکال برطرف میشه. یعنی قابلیت وقتی شما برده تو ذات جسم جز مقوماتش کرده دیگه تسلسل از بین میره. مثل همون میخوام مثال بزنیم، این آب چرا شور شده؟ میگه اون آب الف شور بود ریختیم تو این شور شد. بخوا آب الف چرا شوره؟ اون آب ب شور بود ریختیم تو این، تا کی میتونید ادامه بدید؟ تا وقتی برسید به نمک که دیگه شوری ذاتش باشه. ولی اگر شما صحبت از عرضم به خدمت شما یک امر ذاتی برای جس کردید، اون قابلیت و اون پذیرش و اون استعداد رو بردید جز ذاتیات جس، دیگه تسلسل عرضم به خدمت شما از بین رفت. پس این به خاطری که ما گرفتار تسلسل نشیم میگیم این حرف رو قبول نداریم. و این که حالا من به اون طبق اون قاعده میتونیم اونجا جاری بکنیم، قاعده که کل حادث زمانیه مسبوق به قوته، هر حادث زمانی مسبوق به یه قوه است. خود این عرض حادث زمانی است، پس این مسبوق به قوه هست، واسه اون عرض همطوری تسلسل به اون بیانم ما میتونیم مطرح بکنیم. خب حالا اینو بخونیم عبارت و یه مقدار فَإِنَّهُ يُقَالْ، این دقیقه جواب اون اشکال اول. اشکال اول همونه که ما این قابلیت رو یک امر عرضی بدانیم، یعنی جسم قابل است. چرا؟ این توجه داشته باشید، اینجا خود علامه گفتن خود جسم قابل میشه، یعنی خود همون صورت جسمی، اما به واسطه اون کیف استعدادی، امکان استعدادی. پس اونی که میپذیرد خود جسمه، اما نه به حسب ذاتش، به حسب امرشی عرضی. لذا اینجا الان شما صحبت ها رو میدین رفته روی چه جهتی؟ رفته روی این جهت که این جسم نمیتونه بپذیرد صورت دیگری، چون فعلیته و فعلیتی با فعلیت دیگری ارزم به خدمت رو جمع نمیشه. حالا به هر حال اینا خودش حرف هست، حرف و محل بحثه. حالا ما داریم این مبانی اینها رو داریم توضیح میدیم، وگرنه شما تعلیقه علامه مسوار مراجعه بکنید، اونجا انواع ترکیبا رو مطرح میکنه، ترکیب جوهر با عرض، جوهر با جوهر، عرض با عرض، فعلیت با فعلیت. خب کدوم از اینا ممکنه یک کسی بگه من قبول دارم فعلیت با فعلیت هم. که من تو ذهنم هست که ایشون انگار قبول دارن، لذا حالا ما میگیم به حال دارن طبق مبانی اونها مطلب اینجوری هست. فإنه یقال مغایرة الجسم بما انه اتصال جوهری لا غیر لكل من الصور النوعیه تعبا ان یکون موضوعا للقبول والاستعداد لها. ما اینجوری جواب میدیم، میگیم مغایرة جسم. جسم حالا چیه؟ جسم اون جسم اتصال جوهری لا غیر، چون دیگه شما هیولا رو کنار گذاشتید، دیگه هیولا رو که کنار بگذارید فقط چی دارید؟ همون اتصال جوهری. خب این اتصال جوهری مغایر از با هر کدوم از اون صور نوعیه، با اون غیر از اونها هست، خودش یه فعلیتی، فعلیتی که غیر از تمام اون فعلیت‌هایی است که میاد و در جسم قرار میگیرد. خب وقتی غیر از اونها هست، یعنی این یک فعلیت، اونام یه فعلیت، یه فعلیت با یه فعلیت نمیتونه ترکیب بشه. خب مغایرت الجسم لکل من الصور النوعیه تبا عباد دارد ان یکون موضوعا للقبول والاستعداد لها، عباد دارد که این جسم موضوع باشد برای قبول و استعداد، پذیرش استعداد نسبت به اون صور نوعیه. بل یحتاج الى امر آخر لا یعبا ان یتحد مع کل من الصور اللاحقه، بلکه نیاز هست یا نیاز دارد جسم، یحتاج و یا یحتاج اون جسم بخواد جسم این صور رو بپذیره، نیاز به چی داره؟ به امر دیگری که اونم عبا ندارد اینکه متحد بشه با هر کدوم از اون صور لاحقه. اون چیه؟ اون حیولاست. حیولا چون مبهمه، چون غیر متحصله، چون غیر متعینه، با همه چیز سازگاری داره، با همه چیز میتونه متحد بشه. فیکون و فی ذاتهی قابلا لکل منهما. خب اون چیزی که عبا ندارد این که متحد بشود با هر کدوم از اون صور لاحقه، اون به حسب ذاتش قابل هر کدوم از اون صور هست. خب بعد اینجا میگه علامه وارد میشه، میگه این استعداد چی میخواد؟ این کیف استعدادی، این امکان استعدادی میخواد نسبتش رو با حیولا بگه. حیولا میگه مبهمه، حیولا غیر متحصله، حیولا غیر متعینه، یعنی حیولا همه چیز میتونه باشه، حیولا هر چیزی میتونه باشه. اما چطور میشود که این دانه گندم حیولا رو داره و شما میگید حیولا میتونه هر چیزی بشه، استعداد نسبت به هر این چی میشه که فقط خوشه گندم میشه؟ چرا دانه، چرا خوشه جو نمیشه؟ چرا درخت پرتقال نمیشه؟ چرا درخت زردالو نمیشه؟ میگه ها این کیف استعدادی و هم امکان استعدادی میاد اون مبهم رو چیکار میکنه؟ اون حیولای مبهم رو متعین میکنه، میگه از تمام جهاتی که تو میتونی به سمتش بری و اون بشی، باید فقط چی بشی؟ شما فقط باید بشه خوشه گندم. لذا میگه نسبت این کیف استعدادی که از اون تعبیر به قوه میشود، کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت و مدت. خب اون قوه چیه؟ همون کیف استعدادی. ماده چیه؟ همون حیولا. مدت هم یعنی زمان. از این استعداد تعبیر به قوه هم می شود. خب این میگه نسبت این کیف استعدادی، امکان استعدادی، بفرمایید قوه با اون هیولا نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعیه. ما گفتیم جسم طبیعی سه بعد رو دارد به نحو مبهم، اما این طول چقدر باشه، اون عرض چقدر باشه، اون ارتفاع چقدر باشه، مبهمه. چی میاد اون ابعاد را متعین و متشخص میکنه که تو مثلا یک متر باید در یک متر در یک متر یا یک میلیمتر در یک میلیمتر در یا در یک میلیمتر باشه؟ اون جسم تعلیمی اون حجم است که ابعاد را متعین میکنه. خب هیولا هم با کیف استعدادی، امکان استعدادی، با اون قوه همین ارتباط داره. هیولا مبهمه، میگه هر چیزی من میتونم بشم، اما اون استعداد میاد جهت میده، میگه تو باید بری به سمت خوشه یه گندم شدن، تو دانه یه گندم فقط به اون سمت باید حرکت کنی، به جای دیگه نمیتونه حرکت کنی. پس هیولا به حسب ذاتش مبهمه. اگر میبینیم این دانه یه گندم همش میشه خوشه یه گندم و یک بار نشد خوشه یه جو، به خاطر اون کیف زیر سر اون تعینیه که کیف استعدادی بخشیده. و تكون الاستعدادات الخاصه التي تتوسط بينه و بین الصور الممکنه انحاء تعینات القبول الذي له في ذاته. می باشد اون استعدادات خاص، همون کیفهای استعدادی مختلف که اینا واسطه می شوند بینه، بین اون جنس و بین اون صور ممکنه، اینا انحایی از تعینات قبول هستن الذي که لهو برای او هست فی ذاته، برای اون جسم هست به حسب ذاتش، به حسب همون هیولاش. اون هیولا استعدادات مختلف هست، این میاد یکی از اونها رو معین میکنه، این کیف استعدادی. فنسبت الاستعدادات المتفرقت المتعینه الى الاستعداد المبهم، نسبت اون استعدادات مختلف و متعین به استعداد مبهم که همون هیولا باشه، الذي للماده في ذاتها، اون استعداد مبهمی که برای ماده هست به حسب ذاتش. نسبت الاجسام تعلیمیه و الامتدادات المقداریه التي هي تعینات للامتداد و الاتصال الجوهری الى الاتصال الجوهری. این نسبت اجسام تعلیمی و الامتدادات المقداری، این همون حجم، به چی هست؟ به اتصال جوهری. اتصال جوهری نه همون جسم طبیعی. التی اون داره چی رو تعریف میکنه؟ اجسام تعلیمیه رو. التیت اون اجسام تعلیمی و امتدادات مقداری که اونا تعیناتی هستن برای امتداد و اتصال جوهری، میان اون امتدادات جوهری را، ابعاد سگانه جسم طبیعی را بهش تعین میدن که تو انقدر باید باشی. خب این عرضم به خدمت شما در اینجا باز دو نکته بیان شد. یکی گفت اون کیف استعدادی و امکان استعدادی نمیتواند مشکل جسم را حل بکنه که جسم پذیرای صور مختلف باشد، چون جسم خودش فعلیت است و نمیتونه فعلیت دیگری رو بپذیره. دوم این کیف استعدادی را مشخص کرد که این کارش چیه، خاصیتش چیه، نسبتش با اون هیولا چیه. اینم بیان کرد که گفت این در حقیقت اون هیولا را از ابهام در میاره و اون استعداد مطلق را به سمت یک استعداد خاصی جهت میده. خب بعد میرسیم ازم به خدمت شما اشکال دوم. اشکال دوم بله، این هنوز عرضم به خدمت شما میتونیم بگیم هم ادامه اشکال اول هست. بله هنوز ادامه اشکال اول. اینجا عرضم به خدمت شما باز میتونیم بگیم به یک بیان دیگری علامه میخواد باز همون مطلب رو رد بکنه که باید اون استعداد ذاتی باشه و جزء مقومات جسم باشه و خود تا همین که هفته ما ذاتی بودنش اثبات کردیم و دیگه جوهر بودنش هم اثبات میشه دیگه، چون ذاتیات جسم چون خود جز جوهره با ذاتیاتش هم جوهر باشه. حالا اینجا یک بیان دیگری که بیان خیلی دقیقه و اون چیه؟ ما این نکته رو توجه داشته باشیم که وقتی که صورت نوعیه‌ای به یک جسم برای یک جسمی وارد میشه، همطور که صورت نوع مثلا صورت آبی میره صورت یخی میاد، صورت آبی میره صورت یخی میاد، یا صورت خاکی میره صورت نباتی میاد، این ما توجه داشته باشیم که اون صورت جسمی هم صورت جسمی هم میرود و یک صورت جسمی دیگری میاد. یعنی صورت جسمی تابع اون صورت نوعیست، تابع اون صورت نوعیست. اگر صورت نوعی رفت، صورت خاکی رفت، صورت نباتی آمد، اون صورت جسمی هم عرضم به خدمت شما اونم میره، یه صورت جسمی دیگری میاد. یک نکته توجه باید داشته باشید. نکته دیگه، همون چیزی که استعداد داره، قابلیت دارد، همون اون صورت رو میپذیره. الان ما میگیم هیولا استعداد صورت نباتی رو داره، خود همین هیولا صورت نباتی رو میپذیره، خود همین هیولا. الان این هیولا صورت، عرضم به خدمت شما، خاکی رو پذیرفته، بعدن همین هیولا میاد صورت نباتی رو میپذیره. پس عرضم به خدمت شما این دوتا نکته رو بود برای این فهم این عبارت ما توجه داشتیم. نکته اول که صورت جسمی تابع صورت نوعی، اگه صورت نوعی رفت اون صورت جسمی هم میره و یک صورت جسمی دیگری میاد، عرضم به خدمت شما. دوم، همونی که استعداد صورت رو دارد، همون صورت رو میپذیرد. خب حالا اگر شما میگید چی؟ میگید شما الان طبق بیانتون گفتید خود جسم قابل باشه، خود جسم قابل باشه. خب الان ما این نکته رو گفتیم، خود جسم قابل باشه، ما گفتیم صورت جسمیه هم میرود و صورت جسمی دیگری میاد. خب الان طبق بیان ما میگیم یه هیولایی هست، یه هیولا قابلیت، الان صورت جسمی در این هیولا حلول کرده، الان مثلا صورت چی داره؟ صورت خاکی داره. این صورت خاکی و اون صورت جسمی میره صورت چی میاد؟ نباتی، که به تبع اون صورت نباتی یک صورت چی میاد؟ جسمی دیگه میاد. اینجا هیولا قابل بود و هیولا، همون هیولا هم اون صورت جسمی رو پذیرفت، همونی که استعداد داشت همونم اون صورت جسمی رو پذیرفت. الان اینجا هیچ مشکلی نداریم ما. اما اگر شما میگید چی؟ میگید عرضم به خدمت شما خود صورت جسمی اون قابل باشه. خب تو وقتی که این جسم تبدیل به جسم دیگر شده، دیگه اون صورت جسمی رو که ما نداریم، یه صورت جسمی دیگری داریم. این اون جسم صورت جسمی از این رو یکی دیگه داریم. خب یکی دیگه داریم، ما الان یه نکته دوم چی بود؟ گفتیم همونی که قابل است همونم پذیرا هست. پس این جسمی که الان شما، این جسمی که در مرحله بعد وجود دارد و اون صورت شما میگید صورت نوع خاکی، صورت نباتی رو پذیرفته، میگید قابل اینه، و قابل اینه باید همینم حامل چی باشه؟ حامل چی باشه؟ استعداد. نه توجه نکرد، حواسا نیست. میگه این باید حواس خیلی جمع باشید. ببینید من باز برگردم، نوار برگردم، ببینید عرضم به خدمت شما، ما دو تا نکته گفتیم به عنوان مقدمه که اینا دو روشن هم هست. یکی گفتیم صورت جسمی تابع صورت نوعیه است، چون در این تغییر و تحول ها دو چیز گفتن تغییر پیدا می‌کنه، یکی صور نوعیه هست، یکی معراضه. صورت جسمی تابع صورت نوعیه، یعنی اگه صورت نوعی عوض شد صورت جسم عوض میشه. این یه نکته. اگر صورت خاکی رفت صورت نباتی آمد، صورت جسمی هم میرود، یه صورت جسمی دیگری میاد. خب این یه نکته. دوم، همونی که حامل استعداد است همون قابل صورت هم هست. این هیولا که استعداد صورت ارزم به خدمت شما نباتی و اون صورت جسمی جدید رو داشت که به تبع اون میاد، همونم همونو میپذیره. خب الان اینجا اگر ما بحثا رو ببریم تو هیولا، میبینید مشکلی نداره. ما یه هیولایی داشتیم، هیولا حامل استعداد صورت نباتی بود، حامل استعداد اون صورت جسمی جدید بود، همونم در مرحله بعد وجود دارد و همونم صورت نباتی رو پذیرفته، صورت جسمی رو پذیرفته. اینجوری مشکلی نداره. اما شما بگید قابل چیه؟
شما یعنی مستشکل؟
مستشکل، مستشکل. اینه گفتی که شما میگه قابل خود جسمه. حیولا رو شما میگه قبول ندارم، من میگم قابل خود صورت جسمی. خود صورت جسمی حامل استعداد است. خب در آن بعدی که ما صورت جسمی قبلیه رو نداریم، یه صورت جسمیه داریم که اون قبول میکند اون صورت نباتی رو. قابل صورت جسمی است نه هیولا. قابل چی رو قبول میکنه؟ صورت جدید را، صورت نباتی رو. خب اینجا اون استعداد رو که حامل استعداد کیه؟ کی اون استعداد هم کرد؟ اون که از بین رفت. باید بگید پس همین صورت جسمی که الان هست این استعداد خودش رو چیکار بکند؟ هم بکنه. که این معنی چیه؟ این باید تو اون مرحله قبل باشه، تقدمشه بر نفس. این صورت جسمی قابل هست، باید بگید تو اون مرحله همین همین باشه تا اون استعداد داشته باشه. خب بخواد تو قبل از تقدم شیء الان نفسه باید بشه. این صورتی که فرض این است که بعد از تحقق صورت نباتی محقق میشه.
چرا باید حتما تو مرحله قبل هم باشه؟
چرا؟ چون گفتیم اونی که قابل است حامل استعداد باید همون باشه. پس این باید بره تو مرحله استعدادم باشه تا حامل استعداد باشه. مرحله استعداد قبله دیگه. الان مرحله فعلیته. الان که صورت نباتی آمده مرحله فعلیته. مرحله قبل چه مرحلهیه؟ مرحله استعداد. این صورت جسمیه رو ما الان تو مرحله فعلیت داریم که قابل صورت نباتی است. خب اگه بخواد قابل و حامل استعداد یه چیز باشن، این باید بره تو اون مرحله قبل، یعنی تقدمشه الان نفسه. این صورت جسمی جدید که در این آن به وجود میاد باید در آن قبل هم باشد تا بتونن اون استعداد رو هم. این محاله و این نمیشه. ولو کان الجسم بما انه اتصال جوهری هو الموضوع للاستعداد، اگر جسم از اون جهتی که اتصال جوهری، یعنی فقط هیولا رو بذارید کنار، فقط ما هم اتصال جوهری رو داریم، اون چی باشه؟ موضوع للاستعداد باشه. اون استعداد در خود همین جسم باشه. والجسم من الحوادث التي يسبقها امکان، جسم از اون حوادثی است که اون رو چی میگیره؟ یسبقه امکان، اون رو سابق بر او امکان وجود داره، امکان استعدادی. خب لکان اون در نتیجه چی میشه؟ خب لو کان الجسم بما انه اتصال جوهری هو الموضوع للاستعداد، در حالی که والجسم من حمل الحوادث التي يسبقها امکان، لکان حاملا لامکان نفسه، این حامل امکان خودش هست. فکان متقدما على نفسه بالزمان، نتیجه این میشه بود متقدم باشد بر خودش به حسب زمان. این برود این صورت جسمی که الان تو اینجا هست باید این حامل استعداد خودش باشد، چون خودش حادثه، خودش جدید به وجود اومده، تا میگه خود این قابله. این صورت جسمی که جدید به وجود اومده شما میگید خود این قابل است، از اون طرف هم حادثه است، پس این مسبوق به یه استعدادیه. او استعداد هم باید تو همین قابل باشه، پس این باید بره تو اون مرحله ارزم به خدمت شما تا بتواند امکان استعدادی خودشو بپذیره، در حالی که اونجا میشه تقدم شیء علی نفسی به حسب زمان. این یک بیانی است که بیان دقیقی است که برخی از شارحین برای این عبارت علامه کردن، برخی هم یه جور دیگه اینو معنا کردن که اون وقت به علامه اشکال کردن. الان ما این بیانی که کردیم، این بیان ساغر همین، بله همین سخت ولو کانن. الان این بیانی که ما کردیم این اشکالی بهش نیست، اما برخی اومدن این رو بردن تو کجا؟ ما الان بحثمون رفت روی جسم خاصی، اون صورت جسمیه یه چی؟ جدید که گفتیم این خاک میشه نبات. اون صورت جسمیه که در وقتی که در ضمن خاک غیر از صورت جسمی در ضمن نباته، این صورت جسمیه که در ضمن نبات هست، این حادثه و این امکان استعدادی میخواد و امکان استعدادیش مسبوقه. خب چون خود این قابله باید این بره اونجا که بتونه اون استعدادو بد مقدم بشه. خب این هیچ، اما برخی از محشین آمدن اینو به حسب جسم مطلق پیاده کردن، گفتن شما عرضم به خدمت شما، شما چی میگید؟ شما میگید که حامل استعداد خود جسم حیولا نیست، حیولا نداریم، خود جسم حامل استعداده. خب میگه ما نقل کلام میکنیم تو خود جسم. خود جسم آیا حادث هست یا نیست؟ حادث. خب خودش حادثه، پس خودش هم مسبوق به امکان استعدادی است. امکان است جزین جسم مطلق جسم میگه، مطلق جسم. خود جسم حادثه، این مطلق جسم میگیم، نگه این جسم اون جسم، ما بردیم روی جسم خاص، این هم مطلق. میگه خود جسم آیا حادث هست؟ میگه بله حادثه. خب حادث هست پس باید مسبوق به امکان استعدادی باشه. خب امکان استعدادی شما میگه چی حاملشه؟ گفتید شما میگه جسم دیگه، پس باید این جسم برود قبل از اینکه وجود پیدا بکنه، باید وجود داشته باشد که امکان استعدادی خودش رو بپذیرد و این بشه تقدمش علی نفسه‌ای به حسب زمان. برای اینجوری معنا کردن، اون وقت یعنی دیگه نرفت روی جسم خاصی، گفتن این اصلا اشکال اصلا جا نداره، یعنی اصلا بیان شما علامه، بعد به علامه اشکال کردن، گفتن شما گفتید کل حادثه ناره، این به علامه اشکال کرده، این علامه الان این داره اشکال به مون مستشکل میکنه. اینا میگن به خود بیان علامه اشکال هست. میگن شما چی فرمودید؟ شما گفتید جسم حادث زمانی است. اصلا جسم مگه میشه حادث؟ اون مطلق جسم میتونه حادث زمانی باشه؟ اصلا زمان چیه؟ زمان مگر از حرکت جسم به وجود نمیاد؟ خب وقتی اصلا جسمی هنوز نیست، زمان نیست که شما جسم حادث زمانی بگید. پس چی میگید کل حادث زمانی بر خود بر جسم مطلق قابل پیاده شدن نیست؟ ما این اشکال کردن، گفته از این جا نداره، ولی ما بردیم این، یعنی این برخی شارحی بردن روی مطلب روی جسم خاص، اون دیگه این اشکال وقت وارد نیست. ارزم به خدمت شما. خب یه اشکال دیگری، حالا اینو باز شما دقت کنید تأمل بکنید دیگه، ارزم من بیشتر از این دیگه توضیح بدم دیگه من خودش رو گیج کننده، ولی بخواه این دوتا بیان هست دیگه، خودم هر دو رو بگم یه وقت باز شما
طبیعیات تو زیاد
داره بحث طبیعیات در اینجا نیست دارم بحث اشکال. ارزم به خدمت شما بعدی این بود که آقا شما آمدید یک مفهوم عرضی رو جوهر کردید، شما گفتید قبول و استعداد و اینها، گفتید اینا چی حساب کردید؟ جوهر حساب کردید، یه جوهر به نام حیولا، این حقیقتش چیه؟ حیثیتش چیه؟ حیثیتش حیثیت قبول و استعداد، استعداد محض، قبول محض، قابلیت محض. خب یه مفهوم عرضی، خب قبول چون وصفه دیگه، قبول استعداد قابل اینا همه وصفه، یه چیز عرضی نمیتونه یه چیز جوهری بشه. این جواب علامه چی میگه؟ خب ما بحث شما متمرکز شده رو مفهوم اینها، مکان بحث ما مفهومیه، بحث ما تابع مفهومه. ما ببینیم برهان چی میگه، برهان به ما چی میگه. برهان میگه آقا ما یک جوهری داریم، جوهر است و حیثیتش قبول است و پذیرش است و استعداد است. وقتی برهان میگه ما به لغت و به مفهوم اینا چه کار داریم؟ مثل اینکه ما گفتیم وجود اصیل است. یعنی وجود اصیل یعنی چی؟ یعنی الوجود موجود. خب الوجود موجود شما معناش چی کردید؟ الوجود موجود به حسب لغت و مفهوم بخواد یعنی وجود، یعنی ذات ثبت له الوجود. یعنی این اون یعنی اشکال شیخ اشراق دیگه. گفتم آقا جناب شیخ اشراق ما به حرفا چی کار داریم؟ ما برهانمان میگه وجود تحقق دارد و به نفس ذاتش تحقق داره، نه اینکه یه چیزی باشد به واسطه چیز دیگری تحقق داشته باشه. نه، چطور اونجا ما تابع برهان شدیم؟ گفتیم برهان میگه یک حقیقتی هست به نام وجود که به خودش موجود است، به نفس ذاتش متحقق است، نه به چیزی بیرون از ذاتش. مثل ماهیت نیست که به حسب ذاتش تحقق ندارد، به حسب وجودی که خارج از ذاتش دارد. اونجا ما تابع برهان شدیم، تابع مفاهیم نشدیم. اگه تو تابع مفاهیم میشدیم خیلی کار الان در مورد خدا چی؟ خدا الموجود به الله موجود، یعنی خداوند ذاتون ثبت له الوجود، اونجا تابع مفاهیم میشید شما. برهان، برهان هم الان اقتضا میکنه که ما یک جوهری داشته باشیم تمام حقیقتش قابلیت و قبول و پذیرش این حرفا باشه. اینم پس به این صورت بیان جواب میده. و اما ما قیل ان المفهوم من القبول معنا عرضی قائم بالغیر فلا معنا للقول بكون الماده قبولا بذاته و هو كون القبول جوهرا. اما اون که آنچه که گفته شد که مفهوم از قبول، آنچه که فهمیده میشه از قبول، یک معنای عربی که قائم به غیره، پس معنا نداره که بگید شما این ماده یک قبول به ذاته باشد، یک حیث ذاتی باشد، مقوم جسم باشد، و اون اینکه قبول جوهر باشد. خب فیدفعه دفع میکنن این مطلب رو که ان البحث حقیقی، بحث حقیقی است، ما تابع برهانیم. والمتتبع فی الابحاث الحقیقیه البرهان، اونه که پیروی میشه در ابحاث حقیقی برهان، دون الالفاظ به مفاهیم اللغویه و معانی العرفیه. ما دیگه تابع الفاظ با مفاهیم لغوی و مفاهیم عرفیش نیستیم. اینم از این اشکال. اشکال دیگه این بود که گفت اگر شما این نکته رو توجه داشته باشید که وقتی مستعد له محقق شد، استعداد چی میشه؟ از بین میره. اگر استعداد شما ببرید به عنوان یکی از مقومات جسم قرار بدید، میگه جسم مرکب از ماده و صورته، یعنی این جسم دو تا رکن داره برای وجودش، یکی حیولا، یکی حیولا استعداد، یکیم صورت جسمیه. خب بعد از این که اون مستعد له محقق شد، استعداد از بین میره، پس حیولا میره چی از بین؟ میرود. حیولا که از بین رفت، جسم از بین برود، در حالی که این خلاف ضرورته. جواب چیه؟ آ شما حیولا رو با اشکال بعدی بود، اشکال سوم. جواب این اشکال چیه؟ این که شما حیولا را با کیف استعدادی و امکان استعدادی اشتباه گرفتید. اونی که از بین میره اون امکان استعدادیه، اون استعداد خاصه. این دانه گندم میتونست بشه خوشه گندم، وقتی خوشه گندم شد دیگه استعداد خوشه گندم شدن را از دست داد. اما اون حیولاش که مطلق است و مبهم است، اون سرجای خودش هست، اون از بین نمیره. اون الان صورت این خوشه گندمی تو اون حلول کرده و با اون متحد شده، اون که از بین نمیره. بله اون امکان استعداد خاص از بین رفت، دیگه این خوشه گندم خوشه استعداد خوشه گندم شدن را نداره، این استعداد کاه شدن را دارد، آرد شدن را دارد، خمیر شدن را دارد، اینجوری. و اما حدیث و بطلان الاستعداد به فعلیت تحقق المستعد لل، اما حدیث باطل شدن استعداد با چی؟ با فعلیت تحقق اون مستعدون له، که این در حقیقت این بگیم این جس بر او چیز داره، قوت بر او داشت، استعداد نسبتی رو داشت. فلا زیرفی تو چیز اشکالی نیست. چرا؟ فان الماده هی فی ذاتها قوت و کل شیء، چون اون ماده و هیولا به حسب ذاتش قوه هر چیزی هست. من غیر تعین شیء منا، بدون اینکه ارزم به خدمت شما اون بدون معین بودن چیزی از اون قوه ها، از اون قوه هر شیء بودن، هیچ کدوم از اون قوه ها معین نیست، مطلقه. و تعین هذه القوه المستتبع لتعین الان، بله اون تعین این قوه که این معین بشه، که در پی دارد معین اون چیزی که بر او قوه هست، استعداد هست، این فقط بشه خوشه گندو، اون عرضون موضوعه الماده، او یه عرض نیست، اون امکان استعدادی است که موضوعش ماده هست. و به فعلیت الممکن، اون وقتی که اون ممکنی که بر او استعداد هست او محقق شد، قوه خاص از بین میره، امکان استعدادی از بین میره، تبطل القوت المتعینه و الاستعداد الخاص، اون قوه متعین استعداد خاص از بین میره. و الماده تو علامه، یعنی ماده بر همه حالت خودش هست، او استعداد مطلقش رو دارد. من کونها قوتن علی صبر الممکنه، از این از این بر اون ما علیه ماهی علیه چیه؟ اون اینه که اون ماده قوه هست و استعداد بر تمام صبر ممکنه هست. و بالجمله باز دو مرتبه خلاصه میکنه، میگه ان کان مراد المستشکل به قوله، اگه مراد مستشکل به قولش که میگه ان الاستعداد یبطل به فعلیت الممکن المستعد له، استعداد باطل میشه با فعلیت یافتن اون ممکنی که مستعد له هست، این جس استعداد او را دارد، یا این جوهر هیولا بگیم استعداد اون رو دارد. هو مطلق الاستعداد الذی للماده، اون مطلق استعدادی است که برای ماده هست، فممنون، این ما قبول نداریم. و این کان مراده هو الاستعداد الخاص الذي هو عرض قائم بالماده، اگه مرادش استعداد خاصی است، کن عرضی که قائم به ماده است، فمسلم، این ما قبول داریم. ولكن بطلانه لا يوجب بطلان الماده، بطلان اون استعداد خاص باطل نمی کند ماده را، نه ماده سر جای خودش هست و یک کیف استعدادی دیگر این ماده داره. این الان که کیف استعدادی و امکان استعدادی خوشه گندم ندارد، اما این میتونه بشه کاه، این خوشه گندم میتونه کاه بشه، میتونه خاک بشه، امکان استعدادی مثلا کاه شدن را داره. خب اینم یه اشکال. بعد از این اشکالات بحث وارد نقضها میشه. پس اول برهان مطلب، بعد اشکالات به برهان، حالا نقضها، میخواد برهان رو نقض بکنه. اولین نقضی که وارد میکنه به بحث نفسه، نفس انسان، آیا نفس انسان یک جوهر بسیط دیگه؟ نفس یه جوهر بسیط مرکب نیست، هیولا نداره، فقط همون چیه؟ امر مجرد است و بسیط. خب حالا میبینیم در همین امر مجرد و بسیط هم جنبه فعلیت هست، هم جنبه قوه هست. شما گفتید یک واقعیت بسیط، برهانتون بر این اساس بود دیگه، گفتید یک واقعیت بسیط، یک وجود بسیط نمیتونه هم حیثیت قوه را داشته باشد هم حیثیت فعلیت رو. الان ما براتون نمونه میاریم، نفس انسان جوهرون بسیطون، هم جنبه فعلیت داره، یه کمالات رو بالفعل داره، نفس من بالفعل مجرده، اما یه سری کمالات رو هم به حد به نحوه بالقوه. این نفس من الان اراده رفتن رو ندارد، میتواند اراده رفتن را ندارد، قوه همین بود دیگه، من ندارم و میتونم داشته باشم، من اراده رفتن ندارم علی میتونم داشته باشم. یا مثلا من از فلان مطلب تصوری ندارم، علمی به فلان مطلب ندارم و میتونم داشته باشم. پس یه جنبه های قوه هم دارد، یک جنبه های بالفعل داره، یک جنبه، پس یه امر بسیط هر دوش با هم جمع شده. خب همین حرف تو جس بزنی، جسم هم بگید فقط همون صورت جسمی است، بسیط مرکب از حیولا و ماده نیست، اما همون صورت جسمیه بسیط هم جنبه قوه را داشته باشد هم جنبه فعلیت را. لا یقال الحجت عن السلوک الى اثبات الماده بمغایرت القوه والفعل منغوزتون به نفس الانسانی. گفته نشود که حجت اون برهان، برهان چیه؟ اون سلوک، این که شما تی کردید پیمودید سلوک به اثبات ماده، چجوری اثبات کردید ماده را؟ از چه راهی؟ از راه مغایرت قوه و فعل. شما گفتید چون قوه و فعل غیر هم هستن و در یک وجود واحد بسیط جمع نمیتوانن بشون، گفتید پس باید جسم ما مرکب باشد از ماده و صورت. این منقوض از نقض میشه با نفس انسانی. فانها بسیطه مجرده من الماده، چون نفس انسان بسیطه مجرد است از ماده و حیولا. ولها آثار بالقوه، و برای این نفس آثار بالقوه هست، فعلیتش که روشنه، کسنوح الارادات و تصورات و غیر ذلک، مثل سنوح یعنی پیش آمدن اراده ها تصورات، حالا اراده به جنبه عملی نفس اشاره داره، تصورات به جنبه نظری نفس اشاره داره، و غیر ذلک شادی، خنده، غم، غصه، اینا هم حالاتی هستن که نفس ندارد میتونه دارا بشه. فهیه امر بالفعل فی ذات المجرده، پس نفس ما یک امر بالفعلی هست به حسب اون ذات مجرده اش، و بالقوه، و بالقوه هست من حیث و کمالات هست ثانیه، جهت کمالات ثانیه شیه بالقوه، چون همون آثارش رو گفت دیگه، اعراضش رو گفت. فاذا جاده کونها علا بساطتها بالفعل و بالقوه معن فلیجز بالجسم ان یکون متصفا بالفعلیت بالقوه بالقوه من غیر ان یکون مرکبا من المادت و السوره. وقتی که ممکن بود که این نفس با بساطتش هم چی باشد؟ هم بالفعل باشد و هم بالقوه باشد معن، یه امر فلیجز باید جائز باشد در جمهور جسم این که متصف بشود هم به فعلیت هم به قوه، بدونی که این جسم مرکب باشد از ماده و صورت. جواب کی گفته که تمام جنبه های فعلیت و قوه نفس مربوط به خود نفسه؟ نه، نفس یک حقیقت دو بعدی است، به حسب ذاتش مجرد است. نفس چیه؟ جوهر است که میگید ذاتن مجرد است، اما تو مقام فعل تعلق به ماده داره، یعنی این نفس من بدون ماده نمیتواند کار انجام بده، بدون ماده نمیتونه اراده داشته باشه، بدون ماده نمیتونه تصور داشته باشه، بدون ماده نمیتونه شادی و خنده داشته باشه. پس این نفس من دو جنب، نفس من هم دو جنبه داره، جنبه های بالفعلش بله به ذاتش برمیگرده، اما جنبه های قوهش به چی برمیگرده؟ به یه حیولایی برمیگرده که در بدن هست و این نفس تعلق به بدن داره. پس اینم دو حیثی شد.
بدنش هم که جسم ماده داره.
بله بله،
بدنش هم که جسم ماده داره.
بله بله دیگه، جنبه های قوه نفس به اون تعلقش به ماده برمیگرده. پس اینم دو حیثیت شد، یک حیثیت تجردش جنبه های بالفعل نفس، یک حیثیت تعلقش به ماده از اون جهتی که تعلق داره، ارتباط به ماده و هیولا داره، این کارهایی رو میتونه دارا بشود، بالقوه دارد و بعدا بالفعل بشه. فانه یقال، چون اینجوری ما میگیم النفس لیست مجردتن تامتن ذاتن و فعلن، نفس نیست مجرد تام که هم تو ذاتش مجرد باشه هم تو فعل، اون عقله، عقل هم ذاتن و هم فعلن مجرد، بله هی متعلقتون بالمادت فعلن، بلکه این نفس ما تعلق دارد به ماده در مقام فعل. فلحل فعلیت من حیث تجرده ها، پس برای این نفس فعلیت از حیث تجردش، والقوه من حيث تعلقها بالماده، و براش قوت از حیث تعلقش به ماده. خب این نقض دوم هم بگیم، اینو روش فکر بکنید، یکم خیس بخوره بعد جوابش فردا، این خیلی دقیقه. نفس رو میبره تو مقام عقل، نفس رو میبره تو مقام عقل، تو مقام عقل میگه نفس ما تو مقام عقلش یک اموری را بالقوه دارد و میتونه بالفعل بشه. اون چی میگی؟ این نفس ما عقل در مرتبه عقلش، عقل اول چیه؟ حیولایی است، بعد میتونه چی بشه؟ عقل بالفعل، یعنی یک صور عقلیه، معقولات، معقولات را ندارد، اول عقل حیولایی است، بعد میتونه عقل بالفعل بشه، معقولات رو دارا بشه. و نفس تو مرتبه عقل دیگه به بدن، به بدن نیاز نداره. تو مقامی که شما دارید تصورات عقلی و کلیات درک کنید، اونجا بدن دخالتی نداره. پس اونجا تو همون مقام تجرد خودش هم بالفعل و هم بالقوه. دیگه این جوابا نمیتونه بدید که تعلق به بدن دارد و کذا و کذا و کذا، مخصوصا اون حرفای صدرا رو که قبلا هم خوندیم، که صدرا یک جمله اشاره قبلا تو بود، گفت نسبت نفس با صور عقلیه چه نسبتی است؟ همون نسبتی که ماده و هیولا با صور نوعیه داره، که این هیولا با صور نوعیه ترکیب میشه و نوع جدیدی، وجود جدیدی به وجود میاد، این نفس شما هم با صور علمی متحد میشود و اشتداد وجودی پیدا میکنه، هی رتبه وجودش میره بالا. خب پس اونجا دیگه کار خیلی مشکل شد و به این سادگی پاسخ داده نمیشه، لذا باید تا فردا صبر کنیم ببینیم پاسخش چیه.
سخته پاسخ
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.